در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ همراه ما هستید. ساعت 24 برنامه زنده چهار باغ رو کنار توجه و تأمل شما آغاز خواهیم کرد. میتونید با ما تماس بگیرید، برای ما پیامک بفرستید، اگر سطری و شعری در یاد و خاطر دارید اون رو برای ما بخوانید، با صدای خودتون پخش خواهیم کرد، و همینطور میتونید برای ما پیامک بفرستید، اون پیامک رو با نام خودتون خواهیم خوند. در بخش ویژه چهار باغ یعنی شبانه رو هم همچنان میتونید با ما همراه باشید. ساعت 1:30 بامداد آغاز خواهد شد. رانندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین جدی این برنامه هستن که با سیاقش هم آشنان، با ما همراه باشید.
دیدار در رادیو به نام خدا. رادیو پرنیان خیال. در این برنامه هم پای صحبت یکی از پیشکسوتان و بزرگان رادیو می نشینیم و تاریخ رادیو و زندگی رادیوی ایشون رو با هم ورق می زنیم. بخش اول این گفتگو رو بشنوید.
به نام خدا. من مریم جلالی دهکردی هستم، متولد آذر 1347، متولد اصفهان، از یک خانواده متوسط فرهنگی، فرزند اول. حقیقتش از همون ابتدا برام کتاب و کلمه و قلم یه قداست خاصی داشت، یه کنجکاوی و بازیگوشی ویژه‌ام داشتم. همیشه وقتی که از کنار پل خواجو رد می شدم یا از کنار پل فلزی و دوتا ساختمون های صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو می دیدم، همش فکر می کردم که ای کاش که منم بتونم برم اونور نرده ها. البته هیچ وقت نشد که برم اونور نرده ها، چون دانشگاه قبول شدم، اومدم تهران، رشته ادبیات و زبان فارسی دانشگاه علامه طباطبایی سال 66. وقتی که من اومدم تهران، خانواده‌ام به تبع من اومدن تهران و من وارد دانشگاه رویایی علامه طباطبایی شدم. یه دانشگاه ادبیات فضای ویژه‌ای داره، کسایی که در پل مدیریت دانشگاه زبان‌های خارجی و ادبیات رو دیدن حرف منو کامل متوجه میشن. اون سالا سالای عجیبی بود. توی کلاس ما آدم‌های ویژه‌ای بودن، یعنی ورودیای 66 هنوزم که هنوز اگر از استادان دانشگاه علامه بپرسید ورودیای 66 رو یادشونه، شاید به خاطر شیطنت عدد 66 بود، نمیدونم. خیلی سبد جالبی بودیم، بچه‌های سن بالا تومون زیاد بود، ما هم که بلافاصله از دبیرستان اومده بودیم دانشگاه، ما هم که خب سن کم بودیم و تلفیق جذابی رو داشتیم کلاس ها. یکی از همکلاسی های فوق‌العاده ما کسی بود به نام محمد رضا محمدی نیکو که الان حتما خیلی ایشون رو میشناسن. ایشون شاعر بود، کتاب داشت اون موقع و در صدای جمهوری اسلامی کار میکرد. البته من شنونده پروپاگورس رادیو هم بودم. یه روز سر کلاس خانم دکتر معین که فن بیان بود و یا درست نویسی همچین کلاسی داشتیم، من یه مطلبی رو نوشته بودم و به عنوان کار کلاسی رفتم و ارائه کردم. وقتی کلاس تموم شد، اون سالام خیلی رابطه دانشجوها یه سطح خاصی داشت، خیلی با هم دیگه مخصوصا دانشجویان دختر پسر نمیتونستن با هم حرف بزنن، یه طبقه بندی ویژه‌ای داشت. آقای محمدی نیکو که خیلی هم ماخوذ به حیا و خیلی آرام حرف میزدن، اومدن و به من گفتن که خانم جلالی شما میتونید برای ما بنویسین؟ برای شما؟ گفت که آره، ما یه برنامه‌ای در رادیو داریم تحت عنوان در انتهای شب. من اصلا یه آن احساس کردم قلبم ایستاد، چون در انتهای شب یه مرجع فوق‌العاده برای دانشجوی ادبیات بود و کاملا یه قداست خاصی داشت. من هر شب میشنیدمش. گفتم من برای در انتهای شب؟ گفت آره، ما یه آیتمی داریم، یه حالا اون موقع که اسم آیتم و اینا، یه قسمتی از برنامه‌مون در مورد یک شعر یک شاعره و این ارائه شما منو به این باور رسوند که ما میتونیم این آیتم رو بگیم شما بنویسید. حالا امتحانی بنویسید ببینیم چجوری مینویسید، تست کنیم. واقعا اون موقع ها رادیو در واقع عرصه سیمرغ بود که جولانگه هر مگسی مثل من نمیتونست باشه، ولی من اصلا احساس میکردم رو آسمون را میرم. یعنی وقتی داشتم از اون سربالایی پل مدیریت میمدم پایین به سمت از دانشگاه پیاده میمدم، چون اون موقع اونجا همه زمینای بایر بود، الان سعادت آباد فعلی با این شکل نبود، درخت و اینا زیاد شد، داشتم میمدم احساس میکردم رو ابر را میرم. همش میکردم از کدوم شاعر شروع کنم، از کدوم شعر شروع کنم. و خلاصه من این مطلب رو در 3-4 صفحه طول کشید و باور نمیکنید، شاید الان خیلی عجیب باشه، ولی اون موقع یک هفته من کار پیوسته کتابخونه‌ای کردم تا تونستم 3 صفحه بنویسم. 3 صفحه نوشتم و یادم میاد که یه شعر انتخاب کرده بودم از وحشی بافقی. باید یه شعری انتخاب میکردیم که کلیت شخصیت شاعر درش بروز و ظهور داشت، یعنی خود انتخاب شعر مهم بود و بعد اینکه در کنار اون شعر زندگیش مطالعاتش رو هم در واقع می نوشتیم با یه سبک و سیاق خاص. خیلی نوشتم و پاره کردم و نوشتم و پاره کردم و خلاصه سردردتون ندم، مطلب رو نوشتم و همش لحظه شماری می کردم، چون آقای محمد نیکو هم کم می مدن دانشگاه، یعنی جزء کسایی بودن که کمتر مثلا سر کلاس ها مثل ما نبودن خیلی سر ساعت بیان کلاس. البته توی دانشگاه هم یه سری استادایی داشتیم که فوق‌العاده بودن، یعنی خدا رحمت کنه آقای دکتر محمود عبادیان یکی از استادایی بود که واقعا نگاه ما رو و جهانبینی ما رو نسبت به جامعه عوض کرد و اون داشته هایی که خب من داشتم، مثلا حوزه علمیه من درس خونده بودم، رفته بودم اصفهان که بودیم باید یاد کنم از حاج خانم امین، من شاگردشون بودم، حوزه علمیه حاج خانم امین میرفتم، جامع المقدمات میخوندم و دروس حوزوی رو میخوندم، یا رمان‌هایی که اون موقع باب بود می‌خوندم. آقای دکتر عبادیان به ما یاد داد که بتونیم وسیع المشرب همه تولیدات فرهنگی رو جذب کنیم، تحلیل کنیم و خودمون به یه خرد خاص برسیم. واقعا تسلب رو از ما گرفت و من همیشه مدیونشونم، خدا رحمتشون کنن، همین چند سال پیش فوت کردن. یا آقای دکتر شمیسا که رویکرد زبانشناسانه رو به ما در حوزه ادبیات دادن و اون نگاه گذشته محوری که تو ادبیات وجود داشت و از ذهن ما پاک. خلاصه اون سالات دانشکده ادبیات و طبقه‌ای که دانشجویان ادبیات داشت شور و شوق ویژه‌ای داشت و من شروع کردم نوشتن و هر هفته یه آیتم می نوشتم و پر از شوقم می شستم پای رادیو، بعد وقتم همه اهالی خانواده رو جمع می کردم که بشنون اون چیزی که من نوشتم و با صدای ویژه آقای رفیعی و خانم پاکنشان خونده می شود، گاهی هم خانم معین‌فر.
الهی نام تو عنوان هستی است، جمالت جلوه یکتا پرستی است، گواه راستین بر هستی توست هر آن هستی که در بالا و هستی است. راه شب
یادم نمیره یه بار رفته بودم ارگ که چون فکس و اینجور چیزا نبود و باید تکس رو میبردی میدادی به سردبیر و چون مثلا اون هفته آقای محمد نیکو نمیتونست بیاد دانشگاه که من دانشگاه بش بدم، رفتم دم ارگ وایسادم و با شوق و ذوق رفتم که ایشون برسه و من تکس رو بهشون برسم. یه شعر از بیدل انتخاب کرده بودم، اون روز روز بیدل بود فکر میکنم. بعد آدمایی که وارد رادیو میشدن نگاه میکردم مثل آدمای افسانه‌ای بودن برام خدا رحمتشون کنه، استاد سید حسن حسینی وقتی وارد شدن و ایشون هم میاد رادیو، مثلا خیلی برام جذاب بودن کسانی که توی حوزه رادیو کار میکردن. خلاصه اینطوری شد که من مبتلای تولید رادیو شدم، چون تا قبلش مبتلای خود رادیو بودم و رادیو رو دوست داشتم، واقعا گوش میکردم بعضی برنامه ها رو، در واقع برنامه خانه و خانه. خلاصه من وقتی پام به رادیو باز شد، آقای شریفزاده مدیر گروه ادب و هنر وقت بودن اون موقع، منم خب خیلی جوان بودم، 19-20 سالم بود و پر از شوق بودم، خیلی منو هدایت میکنم مثلا اینطوری بنویس اینطوری ننویس، خود آقای محمدی نیکو هم که به همینطور. این نوشتنهای من ادامه پیدا کرد تا اینکه به خاطر کار همسرم مجبور شدیم که بریم سمنان. یعنی ما دامغان مستقر بودیم و ما رفتیم دامغان حدودای سال 71، رفتیم سمنان و یه آقای صابر که هر جا هستن انشالله حفظشون کنه، اون موقع معاون صدای مرکز سمنان بود. من رزومم و اینا رو بردم مرکز سمنان، گفتم آره من مینویسم. حالا اون موقع دیگه فوق لیسانس داشتم میخوندم، من فوق لیسانس رفتم دانشگاه تهران زبانشناسی، بلافاصله سال 70 که فارغ التحصیل شدم، بلافاصله هم خرداد که فارغ التحصیل شدم از ادبیات لیسانس، مهرش رفتم سر کلاس فوق لیسانس نشستم و زبانشناسی تو دانشگاه تهران البته این بار. و همیشه کماکان جسته گریخته برنامه‌های مناسبتی مینوشتم. یادم یه برنامه‌ای که اولین برنامه‌ای که سردبیر شدم و بهم گفتن این سردبیری این برنامه رو هم خودت به عهده بگیر، یه برنامه‌ای در مورد امام زمان بود و نیمه شعبان، یعنی من برکت کار سردبیریمو از برنامه امام زمان دارم و آقای بابایی تهیه کننده من بودن، خدا رحمتشون کنه ایشون هم فوت کرد. آقای بابایی یه تهیه کننده خیلی آروم، ادبیات خیلی خاص و خیلی هم کاریزماتیک بودن. من وقتی که گفتن که شما سردبیرید و حالا تهیه کنندتون هم ایشونه، آقای ایران پوی رو به عنوان مجری که ایشون هم فوت کردن خدا رحمتشون کنه و خانومشون فکر کنم فامیلشون صداقت بود، این زن شوهر شدن مجری برنامه‌ای که تحت عنوان مثل هیچ کس، اون موقع خیلی باب نبود که اسم برنامه ها آوانگارد محسوب بشه و مثل هیچ کس خیلی آوانگارد بود، در مورد امام زمان بود و من تمام کتبی که در حوزه منجیان نوشته شده بود از زرتشت تا مسیح و همه رو اینا رو جمع‌آوری کردم، منتها به شکل ادبیات روایی، در واقع روایی نمایشی راوی داشتیم و یه نویسندهی که در واقع داشت، یه فضای این شکلی بود. اون موقع سردبیرها اجازه نداشتن وارد اتاق فرمان بشن، باید تکس و کارو میدادن به تهیه کننده و تهیه کننده کارشو انجام میداد. من همینجوری جلوی در آستانه در استودیو وایساده بودم و نگاه میکردم کار آقای بابایی رو. یه خاطره جالبی هم که دارم اینه که به من زنگ زدم بهشون گفتم که آره یه همچین برنامه‌ای، گفتن شما تهیه کننده باش. گفت خیلی خوب استودیو بگی، تکستو بیار، استودیو بگیر بر فردا. ما رفتیم هماهنگ، همین آقای مصطفوی بودن هماهنگی در واقع استودیوها بودن، استودیو گرفتیم و بعد آقای بابایی من اومدن توی راه رو دیدن، گفتن که این تکست تو فردا ضبط نمیشه. گفتم چرا بده؟ گفت نه کار میبره، این من فکر کردم برنامه ساده است، این برنامه ساده نیست و باید روی موسیقیاش کار کنم و استودیو فردا رو کنسل کنم بذار پس فردا. همون موقع بهش گفتم که ببخشید آقای بابایی، من خودم یه سری موسیقی، خیلی اون موقع تابو بود که تهیه کننده در عرصه موسیقی پیشنهاد بده که مثلا، چون موسیقی و ساختار و اینا دست تهیه کننده بود. گفتم ببخشید استاد، من یه پیشنهادایی برای موسیقی دارم، میتونم کنار تکست بنویسم؟ اخمشون تو هم کردن و گفتن که بنویس ولی من کار خودم میکنم. گفتم باش. خلاصه پس فردا دوباره اون ضبط رو کنسل کردیم و ضبط گرفتیم و من همینجوری در آستانه در ایستاده بودم و ایشون ضبط میکردن. بعد من خیلی بیش فعالی داشتم، همچون که داشتن نواروشون رو مرتب میکردن، کندکتور مینوشتن قبل از اینکه ضبط شروع بشه و با گوینده ها حرف میزدن که متن رو تمرین کنن، مثلا من بعضی وقتا یه تیکی مثلا میکردم اینو مروج و ذهب رو باید اینجوری بگیم مثلا فلان، من دیدم نوارایی که گذاشتن، موسیقی هایی که گذاشتن، یکی دو تاشون پیشنهادای منم هست. بعد گفتم که آی بابایی من برم توپای سن سباستیانم بگیرم، موسیقی فیلم توپای سن سباستیانم بگیرم. یهوی برگش گفت تو اصلا توپای سن سباستیان چه میدونی؟ گفتم خیلی موسیقیش به درد برنامه ما میخوره. گفت برو بیار. رفتم صفه بود، حتی ریل نشده بود، صفه رو گرفتم آوردم این که یه تهیه کننده اجازه داد من برم موسیقی از آرشیو بگیرم بیام، دقیقا مثل جایزه اسکار بود و واقعا اینقدر من ذوق زده شدم. و خلاصه برنامه دیگه کم کم پیش اومد. این موقعی بود که ما دیگه کم کم داشتیم میرفتیم دامغان، هی بودم و نبودم و خلاصه، ولی برنامه ضبط شد فکر میکنم سال میگم همون اوایل 70 اینا.
هر کسی از ما میتونه در دنیای افکار و اندیشه های خودش رو انسانی کامل و بالغ و فهیم و دارای قوه ادراک بدونه، و هر کدوم از ما میتونیم وقتی در ذهنیات خودمون اون من درونیمون رو جستجو میکنیم، از این کنکاش یک طرفه خودمون سرفراز و پاک و به کمال رسیده بیرون بیاییم. مگر نه اینکه همه ما ادعا داریم که آدمای مهربانی هستیم؟ مگر نه اینکه همه ما از خودمون این باور رو داریم که به هیچ کسی بد نکردیم؟ آدمهایی هستیم که خیر دیگران رو خواستیم، با همه با لبخند و صورت باز مواجه شدیم و دریچه های دلمون رو به هرچه خوبیست گشودیم. خب اینا انگارهای خصوصی ماست و از این بابت خیالمون راحته، نه؟
البته تو این مسیر که خب خاطرات خیلی زیادی اتفاق افتاد، اتفاقات فوت امام بود، عرضم به حضورتون که بازگشت آزاده ها بود که اصلا خیلی اتفاق عجیبی بود برای رادیو و اون موقع همه حجم کار رو رادیو بود. خلاصه من رفتم سمنان، ولی خب چون دور بودم از مثلا هی همش تو رفت آمد بودم و دیگه مادرم شده بودم، بچه‌ام داشتم و اینا، یکم فاصله افتاد تا اینکه من فوق لیسانسم رو گرفتم در سال 74. 74 می اومدم تهران، هر از گاهی برنامه‌های مناسبتی می‌نوشتم. البته اونجا تو تلویزیون سمنان هم یه کار گرفته بودم، یه برنامه اون سالا تلویزیون سمنان پخش می‌کرد تحت عنوان مشاعره تلویزیونی بود. من اونجا هم کارگردان هنری می‌کردم، همه کار می‌کردم، این کلا آدم آچار فرانسه‌ای بودم. بعد که اومدیم آقای دکتر لطیف مدیر گروه اقتصاد شبکه تهران بودن اون موقع، آقای دکتر لطیف من صدا کردن و گفتند که ما در تدارک این هستیم دیگه، داشت سال 75 میشه، ما هم دیگه سال 75 اومدیم دوباره تهران برگشتیم، طرح همسرم تموم شده بود. به من گفتند که من اون موقع میراث فرهنگی هم کار میکردم تو حوزه اطلس زبانشناسی، توی میراث، یعنی کار ثابت هم مثلا میراث فرهنگی بود، فوق لیسانس هم گرفته بودم، پایان‌نامه‌مو در مورد گویشوری روستایی در بین گلپایگان و خانسار تحت عنوان وانشون کار کرده بودم و توی اطلس زبانشناسی میراث فرهنگی تحت نظر آقای دکتر ریاهی کار میکردم. چون واقعا کار رادیو کار اداری نبود اون موقع ها، واقعا کسانی که بودن کارمند نبودن. توی این رفت آمدم خب با خیلی از پیشکسوتا هم آشنا شده بودم. آقای دکتر لطیف به من گفتن که ما در تدارک ایجاد شبکه جوان هستیم و شبکه جوان میخواد افتتاح بشه و شما بیا طرح بده توی گروه مثلا کسایی که داریم طرح میدیم و اینا، یه سری آدمای جوون رو جمع کرده بود. من همیشه تو ذهنم این بود که ما چرا گروه های معارفمون فقط ظهرا برنامه دارند و وفیات، یعنی گروه های معارف فقط اذان ظهر یه برنامه داشتن و ایام وفات یعنی ایام تولد و جشن و اعیادم گروه های اجتماعی، خدا رحمت کنه آقای هاشمی آستانه، خلاصه جنگ جوان بود، منم بعض وقتا باشون کار میکردم، یا همیشه برنامه جشن مال اونا بود و برنامه های معارفی کمتر تو حوزه. من به آقای دکتر لطیف گفتم آقای دکتر لطیف اگر اجازه بدید من یه طرح معارفی بدم. یه سری نگاه سرشکل من کردن گفتن آخه تر معارفی تو؟ گفتم آره، من فکر میکنم ما اشتباهه که معارفمون رو فقط معطوف به لحظه اذان کردیم و وفات، اجازه بدید من یه طرح معارفی بدم. گفت باش. منو معرفی کرد به اون گروهی که چون هنوز ساختار شبکه جوان شکل نگرفته بود که مدیر داشته باشه و مثلا مدیر گروه داشته باشه و اینه، ولی یه گروهی داشتن تو حوزه برنامه‌های معارفیش کار میکردن که آقای دکتر مسعود احمدی هم از مشهد اومده بودن و تو اون تیم بودن. البته اول معرفی کرد به آقای مجید رضا بالا که داشتن گروه ادب و هنر رو، چون من سابقه گروه ادب و هنر داشتم، اول رفتم پیش آقای رضا بالا و به من آقای رضا بالا گفتن که ما میخواییم که لیلی و مجنون و نمیدونم شیرین و فرهاد و ویس و رامین و وامق و عذرا این عاشقای جفتی رو به یه نثر ثابت بنویسیم و تبدیلش کنیم به قصه های کوتاه مینیمال. شما میتونید، من گفتم آره من لیلی و مجنون رو این کار براتون کنم، فکر کنم وامق و عذرا رو هم کار کردم، ولی دلم نبود به خاطر اینکه اولا که بچه های ادب و هنر خیلی تعدادشون زیاد بود، حجم کم، ولی تعداد آدمایی که بودن تو گروه معارف محدود بود و بیشترم مسن بودن. خلاصه من با آقای احمدی شروع کردیم یه طرحی رو من دادم تحت عنوان سایه سر، اسمش هم از ابیات حضرت امام گرفتیم. اون سالا تازه دیوان حضرت امام چاپ شده بود و ما شعر اسم برنامه رو ما پی سایه سروش به تلاشیم همه، اوز پندار من خسته نهان است هنوز. این بیت اومد و ما اسم سایه سرو رو گذاشتیم و شروع کردیم کار کردن و یه طرح برنامه روزانه معارفی دادیم، برنامه روزانه هر روز، چون کندکتور شبکه جوانم خالی بود استقبال کردن، گفتن که خیلی هم خوبه. و شبکه جوان که افتتاح شد در اسفند 75 فکر میکنم، ما برنامه سایه سرو رو توی خرداد و اینا دیگه رفت، یعنی اوائلش که فقط برنامه تولیدی پخش میکردن، خیلی برنامه زنده خاص نش، آقای جولایی و اینا بودن، ولی دیگه ما برنامه زنده معارفی رو شروع کردیم تحت عنوان سایه سرب که آقای مختار ملکی و خانم الهام صفویزاده مجریان بودن و آقای هوشنگ آذری هم تهیه کننده. تیم خیلی خوبی داشتیم خدا شکر، من سردبیر بودم، هنوز تهیه کننده نشده بودم. البته بعضی برنامه های تولیدی رو خودم تهیه میکردم، ولی برنامه زنده خیلی قداست داشت یکی بخواد تهیه کننده بشه. یعنی حتی وقتی من سردبیر شدم، آقای احمدی میگفت که توی شورا وقتی مطرح شد که خانم جلالی قرار سردبیر برنامه روزانه میشه، خیلی ها کسی که تالا تجربه برنامه زنده نداشته نباید مثلا سردبیر برنامه زنده بشه، برایشون خب عجیب. خلاصه ما سایه سروبمون خیلی خوب شد، یعنی ما اول برنامه‌مون 2 تا 3 بود، 2 تا 3 بعد از ظهر بود، بعد اینقدر این برنامه شاد بود، جذاب بود، روحیه خود آقای آذری هم که فوق‌العاده بود و آقای آذری و من مدیونشونم به خاطر اینکه به من اعتماد کردن و من اجازه دادن که من خودم در واقع موسیقی انتخاب کنم، کاملا دیگه ایشون میشستم و من کار انجام میدادم و شاید این رفتار آقای آذری با من باعث شد که یه مدلی بشه برای اینکه سردبیرای دیگه این جرأت رو داشته باشن که بتونن وارد حوزه تهیه بشن. سایه سرو یه برنامه خیلی تاثیرگذار بود، در عین اینکه خیلی هم ساختار شکن بود، ما مثلا روی موسیقیای تند جملات بزرگان حدیثا رو روی موسیقیای شاد می‌خوندیم، الان اسم داریم جینگل میرفتیم، نمیدونم کلی آنانس توش میرفت، برنامه ریتم تند ضرب آهنگ ویژه و خب برای برنامه معارفی خیلی عجیب بود و شاید بعضی وقتا یه انتقاد منتقدان رو هم برمیانگیخت، کما اینکه یه نامه اومده بود و آقای لاریجانی روش نوشته بودن که مثلا این گروه رادیو جوان گوش نکنه، من راضیم این برنامه خوب. و ما از 2 تا 3 برنامه‌مون چون خیلی خوب بود آوردنش 4 تا 5، یعنی قبل از برنامه عصرانه که برنامه ایستگاهی محسوب میشه. ما 1 سال برنامه سایه سرو رو رفتیم و تو دلش البته ما مناسبت‌های زیادی می‌رفتیم.
خب امروز اولین روز بود که صدای ما از طریق شبکه جوان به گوش همه جوانان عزیز کشورمون رسید و به گوش تمامی شنوندگان عزیزی که دلی جوان دارن و موج‌های رادیوشون رو روی شبکه جوان تنظیم کردن. خوشحالیم از این که تونستیم در این مدت در خدمت شما باشیم شنوندگان عزیز، به همراه تمامی عزیزانی که الان در استودیوی شماره 2 شبکه جوان حضور دارن، با شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم و امیدواریم که به زودی همه شما رو هم در استودیوی شماره 2 شبکه جوان ببینیم. به همراه تمامی حاضران در استودیو به شما میگیم خدا نگهدار.
های جوانای مهربون، تنتون قبای نو، ترابتون و زرمشون، اگه دیریم یا جوانی قدر روزا رو میدونیم.
زندگی خیلی قشنگه، ما که آفتاب لبه روز. جوونا آی جوونا، آی جوونای مهربون، تنتون قبای نو، گلابتون و زرمشون، اگه پیریم یا جوونی قدر روزا رو میدون. زندگی خیلی قشنگه، ما که آفتاب لبه روز.
دیداری دیگر در رادیو به پایان رسید. ادامه این گفتگو را در برنامه بعد بشنوید. تا دیداری دیگر در رادیو، بدرود و خدا نگهدار. مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
می نشینم پای ایران، می شتابم به هر جای ایران، می کشم دست خود بر زمین و آبی آسمان های ایران، می دهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، ره سپار قدمگاه خورشید، راهی صبح فردای ایران، کشم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، می نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران، شتابم به هر جای ایران، می کشم دست خود بر زمین و آبی آسمان های ایران، می دهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، ره سپار قدمگاه خورشید، راهی صبح فردای ایران، کشم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، می نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران.
شبانه رو از لحظه های سفر و جاده لذت ببرید با شبانه رو.
شبانه رو
بخش ویژه چارباغ را از ساعت 1:29:60 بامداد بشنوید. امضا
شبانه رو.
رادیو فرهنگ. صدای آینها و هنرها.
امشب در فرهنگ چارباغ، ساعت 2:24 تا 2:30 بامداد، رادیو فرهنگ.